ساعت 2 بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گاردین میگوید آمریکا مکالمات 35 تن از رهبران جهان را شنود می‌کرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را تکذیب کرد. و واشنگتن میگوید در مرحله کنونی هیچ پیشنهاد مشخصی برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران ندارد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. روزنامه گاردین میگوید یک مقام آمریکایی در سال 2006 از سازمان امنیت ملی این کشور خواسته بود مکالمات مربوط به 200 شماره تلفن متعلق به 35 تن از رهبران جهان را زیر نظر داشته باشد. گاردین که این خبر را با استناد به سندی از اسناد ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده، نامی از این رهبران که قرار بود مکالماتشان زیر نظر گرفته شود و همچنین نامی از کسی که این درخواست را ارائه کرده نبرده است. هفته‌نامه آلبانی اشپیگل یک روز پیش از این گزارش گفته بود تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به وسیله سازمان امنیت ملی آمریکا زیر نظر بوده است. پس از آن خانم مرکل با باراک اوباما تماس تلفنی داشته تا در این مورد از او توضیح بخواهد. رئیس جمهوری آمریکا نیز در این گفتگوی تلفنی به صدر اعظم آلمان اطمینان داده که سازمان امنیتی آن کشور مکالمات او را شنود نمی‌کند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی روز پنجشنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد، رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد. بن رودز دستیار مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن در شرایط کنونی هیچ پیشنهادی برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران ندارد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی گفت ما قبل از برداشتن هر گامی درباره کاهش تحریم‌ها می‌خواهیم شاهد برداشتن گام‌هایی مشخص از سوی ایرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ایشان باشیم. وی همچنین تأکید کرد که دولت باراک اوباما از نمایندگان کنگره خواسته است پیش از برداشتن هر گامی در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به پیشرفت مذاکرات با تهران توجه کنند. یکی از اهداف سازمان فرهنگ هنری اوج، طراح و نصب کننده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در میادین و خیابان‌های اصلی تهران، موج سازی تبلیغاتی اعلام شده است. قرارگاه موسوم به شهید باقری وابسته به بسیج دانشجویی در پایگاه اطلاع رسانی خود در معرفی سازمان فرهنگ هنری اوج گفته که این سازمان خانه طرح و گرافیکی دارد که از وظایف آن طراحی، تولید و نصب بنرهای بزرگ تبلیغاتی در نقاط مختلف تهران با هدف موج سازی تبلیغاتی است. تا روزهای گذشته برخی میادین و نقاط اصلی تهران شاهد نصب بنرهایی در انتقاد از مذاکره با آمریکا با تأکید بر زیر سوال بردن صداقت آمریکایی‌ها در این مذاکرات بوده است. 20 چند روز پیش بود که سنای آمریکا اعلام کرد بررسی تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به بعد از نشست ژنو موکول می‌کند. حالا آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، کاخ سفید در تلاش است یک بار دیگر هم بررسی این موضوع در سنا به تعویق بیفتد. به نوشته رویترز، دیروز روز پنجشنبه نشستی در کاخ سفید بین مشاوران دولت و مشاوران رؤسای کمیته های سنا برگزار شده. این خبر را یک مشاور سنا در اختیار رویترز گذاشته است. البته به گفته این منبع، احتمالاً سناتورهای جمهوری خواه در برابر درخواست تعویق دوباره مقاومت خواهند کرد. اما تصمیم گیری در مورد وضع تحریم های جدید علیه ایران در دست سناتور تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سناست که هم خودش دموکرات است و هم همحزبی های او اکثریت مجلس سنا را در دست دارند. سخنگوی تیم جانسون هم خبر برگزاری نشستی در مورد ایران در کاخ سفید را تایید کرده اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. موضوع تحریم‌هایی که کاخ سفید تلاش می‌کند تصویبش در سنا را به تعویق بیندازد، در واقع در ادامه مصوبه است که پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده. تحریم‌هایی که همچنان صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و بر روی هرچه بیشتر کاسته شدن از درآمدهای نفتی ایران متمرکز است. طی 2 سال گذشته مجموع تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران را به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است که به معنای میلیاردها دلار کم شدن از درآمدهای ارزی ایران است. جمهوری خواهان میگویند همین فشار اقتصادی بوده است که ایران را به تغییر رویکرد هسته‌ای‌اش در مذاکرات وادار کرده و از همین رو باید تداوم یابد. به هر روی زمان مطرح شدن تحریم‌های جدید در سنا هفته آینده است. اما بنابر برخی گزارش‌ها به عکس چنین مواقعی هنوز پیشنویس این طرح بین سناتورها توضیح نشده است. سنای آمریکا به تازگی در جریان جزئیات مذاکرات ژنو قرار گرفت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه که ریاست هیئت آمریکایی را در ژنو بر عهده داشت، 2 روز پیش در جلسه محرمانه مجلس نمایندگان شرکت کرد و گزارشی از آخرین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را در اختیار قانونگذاران آمریکایی گذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
14:05 در ایران گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، دیدار دیروز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان با رفتار توهین‌آمیز ماموران نسبت به دختر آنها پایان گرفته است. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای راه سبز امید که در بلژیک است، ابتدا درباره آنچه که روز پنجشنبه در دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان رخ داده پرسیده است. شیر امیر ارجمند:
بعد از قریب 1000 روز برای اولین بار فرزندان آقای موسوی اجازه پیدا کردن که در داخل خانه پدری با پدر و مادر ملاقات بکنن و حدود 2 ساعت و نیم با اونها باشن و نهار هم بخورن. بعد از 1000 روز که اونها هیچ وقت همچین حقی رو نداشتن و قبل میباید که در خانه مجاور که متعلق وزارت اطلاعات بود ملاقات صورت میگرفت، ملاقات ها بسیار محدود هم بود. به هر حال ابتدا تصور این بود که خلاصه گشایشی صورت گرفته و یک قدم مثبتی برداشته شده در روز عید قدیر، من که دخترها بتونن پیش مادر و پدرشون نهار بخورن. متاسفانه در هنگام خروج رفتار بسیار توهین‌آمیزی با دخترهای مهندس موسوی میشه در روز عید قدیر که برای شیعیان بسیار حائز اهمیت هست و اصولا در این روز سادات رو احترام میکنند، به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنند در حضور پدر و مادر و معلوم نیست چه دستهایی در کار است که وقتی که میخواد یک قدم به سمت جلو پیش بره کاری انجام میدن که همه برنامه ها تغییر پیدا بکنه و خراب بشه. این باعث تعجبه. به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش را کشور برقرار نشه، وضعیت هست آقای موسوی را کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن و به نظرم میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این هست با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیز زودتر این تموم بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش شفا اثر بکنن.
آقای امیر ارجمند، به گزارش وبسایت کلمه، تفتیش فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد در خانه مجاور، زندانبانان خواسته ای داشتند از فرزندان آنها که گفتند که به دلیل شرم‌آور بودن آن امکان بیانش وجود نداره. ممکنه شما لطف کنید بفهمید که این خواسته چه بوده که منجر به درگیری شده و حتی زندانبان به دختران آقای موسوی سیلی زد؟
به هر حال تفتیش یک حدی داره. وقتی که باید احترام فرد مورد رعایت، آقای دختر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد مورد حد قرار بده و اون مورد واقعا از شخصیتی اذیت بکنه. به علت اینکه نمیخواستن این مسئله گفته شما نمیتونید ازش نامه ببرید، ولی در حال کار بسیار شرمناکی بوده.
به گفته دختر میرحسین موسوی، در تمام لحظات درگیری آقای موسوی از پشت میله‌های آشپزخونه خونه‌ای که مشرف به خونه امن اطلاعات بوده صداهای این برخورد رو میشنیدند و خانم زهرا رهنورد هم شاهد این برخورد بودند. حالا فکر میکنید که امکان داره که کار به محاکم قضایی بکشه به خاطر این حرکاتی که انجام شده؟
الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن. و بخش تعداد زیادی از اعضای این خانواده مورد آزار اذیت بدنی، جسمانی و غیره قرار گرفتن و بسیاری از حقوق اولیه اونها نقض شده. آیا یک بار دیگه قضیه صورت گرفته که این بار بخواد چنین چیزی صورت بگیره؟ من امیدوارم که مقامات قضایی به خودشون بیاد مقداری میزانی از مسئولیت‌پذیری درشون ایجاد بشه.
گفتگو با اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدید، سخنگوی شورای راه سبز امید، درباره خبری که در مورد ملاقات دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به تازگی منتشر شده و اونها مورد هتک و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتن. پیش از ادامه گزارش ها یادآوری بکنم که شما در مورد این خبر و همچنین سایر خبرهای رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید و نظر و دیدگاهتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 20420 6038 41 50. پوزش میخوام از اینکه اشتباه شد، یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420 603 87 41 50. اما از دنیای سیاست اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان ادبیات و خبری بگیریم از انتشار بوستان سعدی شیرازی با ترجمه آلمانی که به تازگی بازنشری در آلمان پیدا کرده و همکارم شهرام میریان در مورد این ترجمه بیشتر میگه.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد.
دو بیت از یکی از غزلیات سعدی را با صدای شاعر زمانه هوشنگ ابتهاج شنیدید. گلستان به نثر و بوستان به نظم و نثر از جمله آثار این شاعر شیرازی است که یکی از آن دو یعنی بوستان این روزها به زبان آلمانی منتشر شده. این اثر بی همتا که به سعدی نامه هم معروف است، دقیقاً در 163 سال پیش از سوی فریدریش روکرت، شاعر، زبانشناس و خاورشناس به زبان آلمانی ترجمه شد. بوستان سعدی برای نخستین بار در 130 سال پیش و برای دومین بار و به طور کامل این روزها از سوی بنگاه انتشاراتی والشتاین در 472 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده. این کتاب با همکاری نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان انتشار یافته و جلال رستمی سرپرست آن در گفتگو با رادیو فردا از انتشار بوستان سعدی به زبان آلمانی اینطور گفته.
بوستان ترجمه روکرت است. روکرت در سال 1844 تا 45 در دانشگاه برلین تاریخ شرق شناسی درس میداده و بوستان جزء کارهایی بوده که روکرت در اون زمان جزء مواد درسی خودش استفاده میکرده و روکرت علاقمند شد ده باب بوستان سعدی رو ترجمه بکنه. روکرت سال 1849 بازنشست میشه، کار ترجمه بوستان سعدی رو شروع میکنه و بوستان سعدی جزء مجموعه کارهای روکرت در سال 1850 تا 1851 محسوب میشه. این کار عظیمی که من فکر میکنم صبح تا شب روکرت کار ترجمه رو انجام میداده، به خصوص تمام ده باب رو ترجمه کرده، فقط آغاز بوستان رو قدری خلاصه کرده. این کار بوستان سعدی در حقیقت یک کتاب لغته برای کسانی که میخوان کار فارسی رو به آلمانی ترجمه کنن. معادل‌هایی رو که روکرت به کار گرفته اون چنان دقیقن که انسان گاهن به تعجب وادار میشه که چطوری در اون زمان روکرت توانسته به این دقت این معادل‌ها رو بیابه.
فریدریش روکر تنها بوستان سعدی را به زبان آلمانی بر نگردانده، بلکه 84 غزل از حافظ را هم ترجمه کرده که به وسیله نشر حافظ و گوته در کتابی با نام حافظ دو زبانه منتشر شده. برگردان داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی به زبان آلمانی دیگر اثر فریدریش روکرت است. این شاعر آلمانی که به پدر خاورشناسی آلمان هم معروف است، با الهام از غزلیات مولانا کتاب روزهای شرقی را نیز در 191 سال پیش به زبان آلمانی منتشر کرد و بالاخره فریدریش روکرت 200 سال پیش برخی از ترانه ها و اشعار بومی و محلی گیلان را هم گردآوری و به آلمانی ترجمه کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر.